این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایرانیان معترض در خارج از کشور به یاد قربانیان روز عاشورا و برای آزادی زندانیان سیاسی شمع روشن می کنند. یمن از تصمیم به برگزاری نشست بین المللی مبارزه با افراطگرایی در این کشور ابراز خرسندی کرد. شمار کشته شدگان انفجار انتحاری در مسابقه والیبال در پاکستان به 95 نفر رسید. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه شنبه 12 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 2 ژانویه سال 2010 میلادی. هوای تهران فردا صاف است و دمای آن بین 2 تا 13 درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. امشب و فردا شب ایرانیان معترض در بسیاری از شهرهای جهان گرد هم می‌آیند و به یاد کشته شدگان اعتراض‌های روز عاشورا و برای تسلی خانواده‌های آنها و مجروحان شمع روشن می‌کنند. این مراسم به دعوت اتحاد برای ایران، نهادی متشکل از گروه‌های گوناگون ایرانیان معترض در خارج از کشور از جمله در آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، کانادا، دانمارک و هلند برگزار می‌شود. در اطلاعیه این نهاد از ایرانیان دعوت شده تا در حمایت از آزادی بیان و تجمعات، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشت، محاکمه و مجازات عاملان شکنجه، قتل و تجاوز به معترضان در داخل کشور امشب و فردا شب در میدانهای اصلی شهرهای جهان گرد هم آیند و شمع روشن کنند. دولت یمن از تصمیم بریتانیا برای برگزاری نشستی بین المللی به منظور مقابله با افراطگرایی در یمن ابراز خرسندی کرد. دولت یمن گفته است این نشست گامی درست در مسیر جلب حمایت بین المللی از توسعه این کشور و مقابله با فقر و بیکاری خواهد بود که بستر مناسبی را برای رشد افراطگرایی فراهم می کند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اعلام کرد که همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان در لندن در اواخر ماه جاری، نشستی هم در ارتباط با وضعیت یمن برگزار خواهد شد. به گفته پلیس پاکستان شمار کشته شدگان انفجار در مسابقه والیبال در این کشور به 95 نفر رسید. دو بمبگذار انتحاری روز جمعه با خودروهایی پر از مواد منفجره وارد زمین مسابقه شدند و بلافاصله این خودروها را منفجر کردند. این انفجارها ده ها مجروح نیز بر جای گذاشت. این مسابقه میان تیم‌های والیبال دو روستا در ناحیه بانو در شمال غرب پاکستان برگزار شده بود و جمعیت زیادی هم برای تماشای بازی گرد آمده بودند. پلیس دانمارک یک مرد 28 ساله سومالیایی را رسماً به اقدام به قتل یک کاریکاتوریست و یک مأمور پلیس متهم کرد. این مرد مسلح به تبر و چاقو جمعه شب کوشیده بود وارد خانه کورت وسترگاد در شهر آرهوس دانمارک شود، اما به ضرب گلوله پلیس مجروح و بازداشت شد. او با پرتاب تبر یک مأمور پلیس را زخمی کرد. متهم امروز به دادگاه آورده شد و قاضی دستور بازداشت موقت او را برای مدت 25 روز صادر کرد. کورت وسترگاد طراح کاریکاتوری بحث‌انگیز است که پیامبر اسلام را با عمامه‌ای به شکل بمب ترسیم کرده بود. او از 3 سال پیش چندین بار تهدید به مرگ شده است. سازمان اطلاعات دانمارک میگوید شواهد حاکی از ارتباط متهم با گروه افراطی اسلامگرای الشباب و القاعده در شرق آفریقا است. آقای حسینی،
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بازتاب بیانیه میر حسین موسوی در میان اصولگرایان جمهوری اسلامی. 24 ساعت پس از بازداشت علی حکمت، وکیل او نعمت احمدی جزئیات این بازداشت را بیان می کند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آیت الله صانعی را واجد شرایط مرجعیت نمی داند. در پی انتقال شیوا نظر آهاری به بهداری زندان اوین، مادر او درباره چگونگی بازداشت و وضعیت جسمانی دخترش برای ما می‌گوید. در پس سپری شدن دهه نخست قرن 21 برنامه دیدگاه‌های این هفته ضمن مروری به رخدادهای سال‌های 2000 چشمانداز نخستین سال دهه دوم قرن 21 را بررسی می‌کند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت، و ارائه راهکارهایی برای خروج از بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد با واکنش‌های نخستین متفاوتی روبرو شده است، در حالی که محسن رضایی، یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری، از این بیانیه به عنوان عقب نشینی میرحسین موسوی از انکار دولت محمود احمدی نژاد یاد کرد، اصولگرایان تندرو مانند آیت الله احمد خاتمی میگویند این بیانیه تکرار اظهارات گذشته میرحسین موسوی است. بهروز کارونی.
بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی بازتاب گسترده‌ای به ویژه در میان بخشی از اصولگرایان داشته است. آقای موسوی با اشاره به حوادث روز عاشورا و برخورد شدید نیروهای ضد شورش با تظاهرکنندگان مخالف دولت، راه حل‌هایی برای خروج از مشکل بزرگ به وجود آمده پس از انتخابات ریاست جمهوری ارائه کرد. در نخستین واکنش به این بیانیه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات 22 خرداد، در نامه‌ای با آیت الله علی خامنه‌ای از آن به مثابه عقب نشینی آقای موسوی از انکار دولت محمود احمدی نژاد یاد کرد و از رهبر جمهوری اسلامی خواست به این روی کرد پاسخ دهد. آقای رضایی همچنین بیانیه میرحسین موسوی را سرآغاز یک حرکت وحدت بخش در جبهه معترضین با دیگران ارزیابی کرد. عماد افروق، نماینده اصولگرای مجلس هفتم و استاد دانشگاه، و حسن کنعانی مقدم، دبیر کل حزب سبز و از طیف اصولگرایان منتقد، نیز با اتخاذ دیدگاهی مشابه محسن رضایی از بیانیه میرحسین موسوی استقبال کردند. علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، درباره مواضع این طیف از جناح اصولگرا میگوید:
کم نیستن کسانی که متوجه شدن که اکثریت عظیم ملت این دولت کودتا رو نمیخواد. نیروهای طیف اصولگرا نگران هستند و وضعیت در درون نیروهای مسلح هم همینه. مثلا آقای محسن رضایی به هر حال یکی از فرماندهان سپاه پاسدارانه و اون از واکنش هایی که در درون نیروهای مسلح هم هست مطلع هست. این نیروهای تندروی جمهوری اسلامی میخوان اگر بتونن قدرتشون رو تثبیت بکنن همین نیرو رو هم کنار بذارن. بنابراین مسئله فقط این نیست که فکر کنیم نیروهای تندرو در همین جا متوقف میشن. بنابراین بخش عظیمی از نیروهای طیف اصولگرا احساس خطر میکنن و به این اعتبار عملا دارن همراهیشون رو با همین بیانیه آقای میرحسین موسوی که میخواد جدا کنه اون نیروها رو نشون میدن.
همزمان با استقبال بخشی از جناح اصولگرا از بیانیه آقای موسوی، اصولگرایان تندرو که به گفته برخی از تحلیلگران سکان امور را در دست دارند، به انتقاد شدید از بیانیه آقای موسوی پرداختند. از جمله آیت الله احمد خاتمی گفت آقای موسوی اشتباهات و خطاها و گفتار نادرست گذشته خود را تکرار کرد. او میرحسین موسوی را متهم کرد که بسترسازی لازم را برای شعارهای ساختارشکنی چون مرگ بر اصل ولایت فقیه فراهم کرده است. امام جمعه موقت تهران در سخنان خود خواستار توبه آقای موسوی و دوستانش شد و آن را موجب امیدواری برای حل مسائل دانست. همچنین روزنامه کیهان در مطلبی تحت عنوان بیانیه شماره 17 اردوگاه عمر سعد، میرحسین موسوی را متهم کرد که به گفته نویسنده این مطلب از اوباشان پیروی یزید حمایت می‌کند. آقای کشتگر دلیل حملات اصولگرایان تندرو به بیانیه میرحسین موسوی را نگرانی آنان از موفقیت احتمالی او برای جلب نظر بخشی از اصولگرایان می‌داند.
اون نیروهای طرفداران خشونت و تروریسم و جنگ داخلی الان به دست و پا افتادن و نگران هستند که اگر بقیه نیروهای اصولگرا بخوان قاطعانه حسابشون رو از اینا جدا کنن، وقت رهبر جمهوری اسلامی چه موضعی خواهد گرفت؟ برای که اونم به شدت زیر فشار و توجه داره که نظام در حال فروپاشی است اگر در این مسیر حرکت کنن. بنابراین اینا به دست و پا افتادن و میخوان موجی که آغاز شده علیه اینا خونسا بکنن.
در این میان روح الله حسینیان، از نمایندگان حامی دولت در مجلس، از بیانیه میرحسین موسوی و نامه محسن رضایی به رهبر جمهوری اسلامی به دلیل اشاره این دو به وجود بحران در ایران به شدت انتقاد کرد. از سوی دیگر ابوالفضل فاتح رئیس کمیته رسانه‌های ستاد میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد بیانیه آقای موسوی را یک حسن نیت بزرگ از سوی وی و یک امتحان برای مسئولان توصیف کرد. آقای فاتح تأکید کرد اگر مسئولان فرصت را از دست دهند مسئولیت دشواری‌های سهمگین آینده بر عهده آنان خواهد بود.
گزارش بهروز کارونی بود درباره واکنش‌ها به بیانیه 17 میرحسین موسوی و تحلیلی درباره این بیانیه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دیروز در انتشار خبر بازداشت علی حکمت سردبیر روزنامه توقیف شده خرداد به همراه محمد رضا زهدی مدیر مسئول روزنامه توقیف شده آریا و مهسا حکمت خبرنگار روزنامه توقیف شده اعتماد ملی اعلام شد که نعمت احمدی وکیل دادگستری نیز به همراه آنان بازداشت شده است. نعمت احمدی در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا ضمن تکذیب خبر بازداشت خودش چگونگی بازداشت دوستانش را بیان می کند.
من راستش این لحظه دلیل انتشارش رو نمیدونم، اما واقعیتی که اتفاق افتاده رو چون خودم جزء مجموعه بودم بیان میکنم. من مزرعه‌ای دارم در ساوه، به اتفاق آقای زهدی و آقای حکمت هم در اونجا میدونید مزرعه‌ای داره و همراه خانواده‌اش در مزرعه من بودن و صبح دیروز ساعت 8 صبح مأمورین نیروی انتظامی ساوه آمدند. آقای حکمت رو که حکم داشتن، من آقای زهدی و دختر آقای حکمت و همسر آقای حکمت به اتفاق به نیروی انتظامی بردن. تا ساعت 5:30 بعد از ظهر من بودم، موضوعی نداشتم را نگهداری، ولی آقای زهدی و مهسا حکمت و آقای دکتر حکمت رو بازداشت کردن.
شما میدونید که دلیل بازداشت آقای زهدی، آقای حکمت و همچنین خانم مهسا حکمت دختر آقای حکمت چی بود؟
با این که ما چندین ساعت رو با هم در فضای نیروی انتظامی ساوه بودیم، چیزی تفهیم نشد در اون زمان و بعد از اون که امروز تفهیم اتهام شده من خبری ندارم، که من وکیل آقای محترم هستم. آخرین تلفنی هم که به نیروی انتظامی ساوه من داشتن، ظاهرا پرونده هنوز ایشون در ساون و در نیابتی که ارسال شده آقای حکمت از من خواستند وثیقه آماده کنم، احتمالاً وثیقه صادر شده باشه. امیدوارم اینطوری باشه که من خبر رسمی اگر از نیروی انتظامی یا دادگستری داده شد فردا صبح وثیقه رو ببرم ساوه و
با توجه به اینکه فعالیت‌های آقای حکمت و همچنین آقای زهدی متمرکز در تهران بوده و معمولاً در این جور موارد اون چیزی که مشاهده میشه اینه که نیروهای امنیتی وارد عمل میشن برای دستگیری افراد، ولی چطور کلانتری ساوه این اقدام رو انجام داده؟
این اتفاقاً مطابق با قانون عمل کردن، به لحاظ اینکه نیابت قضایی از تهران صادر شده. وقتی نیابت قضایی از تهران صادر میشه، بدون اینکه نیروهای امنیتی تهران یا حتی ساوه وارد مداخله بکنن در قضیه، نیروی انتظامی ساوه به عنوان ضابط قضایی قوه قضاییه وارد عمل شد و آقای حکمت و آقای زهدی و خانم مسعود نیروی انتظامی منتقل کردن.
میدونید الان آقای حکمت، آقای زهدی و همچنین خانم مهسا حکمت کجا نگهداری میشن و در چه شرایطی هستن؟
من این رو باید واقعا توضیح بدم با این 8 ساعتی که من در اونجا بودم، منتهای محبت و برخورد خیلی مناسبی رو با ما داشتن در همون فضایی که خودشون بودن، همون فضایی که خودشون می‌خوردن. همکنون در نیروی انتظامی شهرستان ساوه این نفر نگهداری میشن.
نعمت احمدی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. دو خبرگزاری اصولگرای ایرنا و فارس روز شنبه نوشتند که آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به نقل از این نهاد مذهبی اعلام کرد آیت الله یوسف صانعی مرجع حامی جنبش سبز فاقد شرایط و معیارهای لازم برای تصدی مرجعیت است. به نوشته این دو خبرگزاری حامی دولت محمود احمدی نژاد، جامعه مدرسین این نظر را در پاسخ به پرسش جمعی از استادان و فضلای حوزه‌های علمی ارائه داده است. محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در لبنان، ابتدا درباره چگونگی دریافت چنین شرایطی و منبع تعیین مرجعیت به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید.
دو ملاک واضح برای مرجعیت وجود داره. یکی مرتبه بالایی از دانش فقهی برای شناخت کافی و اجتهاد از متون دینی در قرآن و حدیث، و نکته دوم پرهیزگاری و دوری فقیه از هوسرانی و ملاحظات فارغ از رضایت خدا و ملاک‌های دینی. این دوتا ملاک در طول تاریخ مورد توجه جامعه دینی بوده برای گرایش به یک فقیه. معمولا اتفاقی حاصل می شده بین روحانیان و فقیهان بر برتری فقهی و تقوایی کسی یا کسانی و اونها به عنوان مرجع تقلید معرفی می شدن. ثابته نداشته که یک نهاد حکومتی میزان پرهیزگاری و دانش فقهی کسی رو در ترازوی خودش بسنجه، و خب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان یک نهاد کاملا حکومتی برای نخستین بار این سنت رو باب کرده.
فکر میکنید که دلیل این اقدام چه میتونه باشه؟ یعنی این که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چنین متنی رو اعلام بکنه؟
بیانیه‌های جامعه مدرسین در ماه‌های اخیر عموماً امضای اعضای جامعه رو در پای خودش نداره، و سخنی هم از نظر اعضای جامعه مدرسین در این بیانیه‌ها نیست. همه با امضای یک شخص منتشر میشه، شخصی به نام محمد یزدی به عنوان دبیر این جامعه که پاش رو امضا میکنه. در مواردی هم مثل انتخابات و غیره هم دیدیم که اینها اختلاف بین اعضای جامعه مدرسین افتاده و سرانجام هم خیلی تکلیف این اختلافات مشخص نشد. در نتیجه اصل این که این نظر کل اعضای جامعه مدرسین باشه جای تردیده. اما اینکه چرا یک شخصی به عنوان دبیر جامعه مدرسین میاد و این چنین نامه‌ای رو منتشر میکنه برخلاف سنت برگزیدن مرجع تقلید در طول تاریخ فقه شیعه، علتش این هستش که این نهاد ملتزم هست که خارج از مصلحت حکومت کاری انجام نده. در بیانیه‌های قدیمشون هم اینها مراجع مسلم تقلید رو نامشون رو جز مراجع نیاوردن. امروز کسی در حوزه‌های علمیه قم و نجف در مرجعیت ویژه فقهی و تقوایی آیت الله سیستانی تردید نداره، اما در بیانیه‌های سابق جامعه مدرسین نامی از آقای سیستانی برده نشد. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که مصلحت حکومت در این نبود که مرجعی از خارج ایران به عنوان مرجع تقلید شیعه معرفی بشه. اونها مصلحت حکومت و قدرت رو مراعات کردن.
در مورد پیامدهاش شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که باستاب چنین بیانی از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به خصوص در میان روحانیون چه میتونه باشه؟
جامعه مدرسین در میان روحانیون قم به طور عام هیچ جایگاه ویژه‌ای نداره. در گذشته زمانی که تأسیس شد کسانی جزو مؤسسانش بودند که اونها اعتبار داشتن، هم اعتبار علمی داشتن هم اعتبار تقوایی و دینی. کسانی مثل مرحوم آقای فاضل لنکرانی و آیت الله جوادی آملی که الان هست، کسانی در این رده فقهی که خودشون در رده مرجعیت بودند. الان برخی از اون مؤسسین فوت کردند، برخی هم هستند که عضو جامعه مدرسین نیستند، نظیر خدا آیت الله جوادی آملی. در نتیجه افرادی مثل آقای محمد یزدی و برخی از روحانیون جوانی که اخیراً عضو جامعه شدند، اونها نه وجاهت علمی دارند نه وجاهت تقوایی. البته اعضایی هستند از جامعه که این دو وجاهت رو دارند، اما ما صدای از اونها نمیشنویم، بلکه صدای مخالف میشنویم، نظیر انتخابات که اونها شاکی شدند که چرا جامعه بدون امضای ما بیانیه منتشر کرده. این که شما تصور بکنید در میان حوزه علمیه قم اتفاقی خواهد افتاد، خیر، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. در بین مردم هم همینطور. جامعه مدرسین بعد از رحلت آیت الله عراکی اعلام کرد که از نظر ما مراجع اینها هستند، کسانی رو به عنوان مرجع ذکر کرد که نام آیت الله منتظری و آیت الله سیستانی در اون فهرست نبود. اما مگه مردم به این حرف گوش کردن؟ امروز آمار نشون میده که بیشترین مقلد رو در جامعه شیعیان جهان آیت الله سیستانی داره، و آیت الله منتظری در داخل ایران از آمار بسیار چشمگیری از مقلدین برخورداره. پس معلوم میشه در بین مردم هم کسی تره خورد نمیکنه برای بیانیه جامعه مدرسین.
محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار در لبنان، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی به دست آوردن ملاک و معیار مرجعیت به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، شیوا نظر آهاری یکی از اعضای آن که از هنگام بازداشتش در یک شنبه 29 آذر به اعتصاب غذای خشک دست زده بود، به علت ضعف بدنی بیهوش شده و به دنبال آن به بهداری زندان اوین انتقال یافته است. بر پایه همین گزارش، مادر شیوا نظر آهاری در جریان ملاقات روز پنجشنبه خود با دخترش وضع جسمانی او را نامطلوب توصیف کرد. محمد زرقامی در این باره پای صحبت‌های شهرزاد کریمان، مادر خانم نظر آهاری نشسته است. خانم کریمان در ابتدا از شیوه بازداشت دخترش می‌گوید.
بعد از اون 102 روزی که شیوا زندان بود، کمتر از 3 ماه بود که بیرون بود. روز 29 آذر تو مسیر رفتن به مراسم تشییع جنازه عاطل المنتظری، میدون هفته تیر به سمت انقلاب هدایت میشن. اونجا یکی یکی به وسیله پلیس امنیت از ماشین پیاده میشن و در نهایت از این اتوبوس 42 نفری 4 نفر بازداشت میشن که یکیش هم شیوا بوده.
از زمان بازداشت تا امروز شما موفق شدید با شیوا تماس تلفنی داشته باشید یا حتی از نزدیک ببینیدش؟
بله توی این مدت 2 روز بعدش تماس تلفنی داشتم باهاش. پنجشنبه هم دیدمش، ملاقات کابینی داشتیم که توی این پنجشنبه شیوا گفتش که دیروز اعتصاب غذای گشک بوده که بعدش دیگه حالش خیلی بد میشه، به بهداری منتقل میشه که ما اصلا اطلاع نداشتیم. هر وقت که برای بازجویی بره اجازه تلفن داره.
این دفعه چه فرقی داشته بازداشته؟ چون در دفعات گذشته یادمه که شیوا تا مدت‌ها با شما تماس تلفنی نداشت، با شما دیدار حضوری نداشت، اما این بار گویا شرایط فرق کرده. دلیلش چی میتونه باشه؟
این بار به خاطر اینکه دادستان محترم از زندان دیدن کردن و با خودش هم یه گفتگویی داشتن، بعد ایشون خودشون گویا اجازه ملاقات ایشون خودشون دادن و گفتن توی بخشنامه‌ای که جدیدن اومده به همه ابلاغ کردن که بعد از اینکه زندانیا بازداشت میشن حق دارن که همه بلافاصله به خانواده‌هاشون اطلاع بدن و خیلی سریع تفهیم اتهام بشن. شیوان گویا همون روز اول که تفهیم اتهام نشده، بعد تفهیم اتهام شده که اتهامش هم تجمع غیرقانونیه.
شما پیش از این وثیقه هنگفتی رو داده بودید برای اینکه شیوا از زندان آزاد بشه. الان تکلیف این وثیقه چی شده؟ این وثیقه رو به شما برگردوندن و شیوا الان در زندانه؟
نه خیر، هنوز همون وثیقه 200 میلیونی هست. با وجود داشتن این وثیقه به این سنگینی، واقعا دیگه خودمونم موندیم. حتی من با وکیلش هم صحبت میکردم، گفتم من قانون رو نمیدونم ولی انقدر عقلم رجوع میکنم، میدونم واقعا کسی اینی که از خونش میخواد بره بیرون، هر فکری که تو سرشه، به صرف اینی که فکر داره میکنه که نباید بازداشت بشه، که با وجود اینکه وثیقه 200 میلیونی بوده تا موقع دادگاهش هم فکر نمی کنم دیگه خیلی مونده باشه، چون دادگاه های از 24 خرداد هر کسی بازداشت شد یا قبلش دادگاهاش داره تونتون برگزار میشه. با این وجود باز هم این بازداشت شده واقعا واسه همه جای تعجبه.
شهرزاد کریمان، مادر شیوا نظر آهاری، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های محمد زرقامی درباره دخترش پاسخ می‌داد. در اینجا شماری از پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستادید به اتفاق می‌شنویم.
بنده یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس هستم. خواستم به سزار حکومت ایران برسونید که ما جبهه نرفتیم، خون ندادیم، شهید ندادیم که مردم ما رو در داخل بگیرید اینجور قتل عام کنید. آقای رهبر، ما پای دشمن وای نسادیم که مردم ما رو اینجور فجیع در داخل بکشن. خواهش میکنم به این قتل عام خاتمه بدیم و دل ما رزمنده ها رو به درد نیارید.
میخواستم به خامنه ای بگم با کشتن، زندانی کردن، شکنجه کردن به جایی نمیرسی، به بیراهی میروی که به جهنم ختم میشود.
در جواب این آخوندی که مردم رو بزغاله تشبیه کرد، از این آقا میخوام که اول جلو آینه بیستند و خود و دوربریارشون رو آینه نگاه کنند و بعد قضاوت کنند. البته بارزترین مشخصه بزغاله داشتن ریش بلند و تبعیت بیچونه چرا از چوپان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-4-2-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
عروس بن لادن از دولت جمهوری اسلامی تقاضای روادید ورود به ایران کرده است. او برای کمک به پرونده دختر اسامه بن لادن که همکنون در سفارت عربستان سعودی در تهران است، قصد دارد به ایران برود. سام هدا در دبی.
زینا همسر عمر، فرزند چهارم اسامه بن لادن، از دولت ایران تقاضای روادید ورود به ایران را کرده تا پرونده خواهر شوهرش ایمان را به جریان بیاندازد. ایمان بن لادن همراه با برادران و زن دوم اسامه بن لادن از سال 2001 در ایران زندگی می کنند. ایمان 25 روز پیش از دست ماموران محافظش گریخت و به سفارت عربستان در تهران پناهنده شد. زینا به روزنامه الشرق الاوسط گفت که 4 برادر شوهرش و ام حمزه زن دوم اسامه بن لادن همکنون در یک مجتمع در شهر تهران زندگی راحتی دارند. او گفت که 2 روز پیش او و همسرش با عثمان فرزند 27 ساله اسامه بن لادن گفتگوی تلفنی داشتند. عثمان که اکنون در تهران است به آنها گفته که مقامات ایرانی با آنها رفتار خوبی دارند. او همچنین گفته است که آنها در یک باغ در تهران زندگی می کنند که استخر شنا دارد و کامپیوتر نوتبوک در اختیار آنها گذاشته شده است، اما به اینترنت دسترسی ندارد. زینا از قول برادر شوهرش می گوید که آنها در هنگام ورود به ایران در سال 2001 از پاسپورت سودانی استفاده کردند. او همچنین از محمود احمدی نژاد و سایر مقامات ایرانی برای خوشرفتاری با فرزندان اسامه بن لادن تشکر کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران گفته است که موضوع ایمان بن لادن در دست بررسی است و زمانی که هویت او مورد تایید مقامات ایرانی قرار بگیرد می تواند از ایران خارج شود. در همین حال عمر بن لادن همسر زینا به شبکه خبری العربیه گفت که درخواست ملاقات با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی را کرده تا وضعیت خانواده بن لادن را توضیح دهد. او گفت که فرزندان بن لادن هیچ نقشی در آنچه که پدرشان کرده نداشتند و همیشه به عربستان سعودی وفادار بوده و وفادار خواهند ماند. عمر بن لادن و همسرش زینا همکنون در کشور قطر زندگی می کنند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
پس از مروری به رخدادهای گوناگون در دنیای سیاست، اکنون سری به جهان ورزش می زنیم و تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنویم.
تورنمنت 4 جانبه فوتبال قطر امشب با دیدار تیم‌های ملی ایران و کره شمالی به پایان می‌رسد. تیم ملی فوتبال ایران در 2 بازی قبلی خود در این تورنمنت به ترتیب در برابر قطر میزبان 2-3 و مالی 1-2 مغلوب شده و در بین 4 تیم شرکت کننده بدون امتیاز در انتهای جدول ایستاده. اما کره شمالی شرایط کاملا متفاوتی دارد. این تیم در بازی‌های انتخابی جام جهانی در آسیا موفق شد پس از 44 سال مجدداً راهی جام جهانی شود و شرکت در تورنمنت 4 جانبه دوحه جنبه دیدارهای تدارکاتی را برای این تیم دارد. کره‌ای‌ها در 2 بازی اول خود در دوحه با کسب 2 پیروزی در برابر قطر و مالی با 6 امتیاز در صدر جدول ایستادند و امشب در صورت کسب 1 تساوی در برابر ایران قهرمان تورنمنت 4 تیمی خواهند شد و $250,000 جایزه نقدی دریافت می‌کنند. جنجال ارسال پیام تبریک فدراسیون فوتبال ایران به فدراسیون فوتبال اسرائیل به مناسبت سال نوی میلادی در محافل سیاسی ورزشی ایران وارد مرحله تازه‌ای شد. حسین صبحانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در این باره اظهار داشت: پیام تبریک مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به همتایان اسرائیلی مغایر با معیارهای انقلاب اسلامی است و باید با مسئولان این فدراسیون برخورد جدی شود. پایان نقل قول. علی سعیدلو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، هم روز گذشته پس از علنی شدن این خبر در این مورد گفت: با خاطیان این ماجرا در فدراسیون فوتبال برخورد قاطعی خواهد شد. روز گذشته چند روزنامه اسرائیلی خبر داده بودند که فدراسیون فوتبال ایران طی پیامی آغاز سال 2010 را به مسئولان فدراسیون فوتبال اسرائیل تبریک گفته است. رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا بعد از یک تعطیلی یک هفته‌ای به مناسبت آغاز سال نوی میلادی امشب از سر گرفته می‌شود. امشب در آغاز هفته 16 بارسلونا صدرنشین جدول رده‌بندی در ورزشگاه خانگیش تیم رده نهمی ویارئال را پیش رو دارد. والنسیا میزبان اسپانیول است و اتلتیکو مادرید در ورزشگاه ویسنته کالدرون از سویا تیم سوم جدول پذیرایی می‌کند. فردا شب هم رئال مادرید تیم دوم جدول در خانه اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی به مصاف این تیم خواهد رفت. و در انگلیس امشب از دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاهی FA کاپ 26 بازی در دستور کار است که در چند دیدار مهم آستون ویلا با بلکبرن، منچستر سیتی با میدلزبرو و ریدینگ با لیورپول رو در روی یکدیگر به میدان می‌روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمی راه مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم و مانند شنبه هر هفته با برنامه هفتگی دیدگاه ها وعده داریم که در شماره امروز آن ضمن مروری به رخدادهای سال 2000 چشمانداز نخستین سال دهه دوم قرن 21 را نیز بررسی خواهیم کرد. اما پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور میشنویم. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی، درود شنوندگان ارجمند. جامعه مدرسین حوزه علمی قم نهاد طرفدار دولت آیت الله یوسف صانعی را فاقد ملاک‌های مرجعیت اعلام کرده است. جامعه مدرسین حوزه علمی قم در اطلاعیه‌ای که در خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شده گفته است که به پرسش جمعی از استادان و فضلای حوزه‌های علمیه در این مورد پاسخ می‌دهد. در این اطلاعیه آمده است که این جامعه با توجه به پرسش‌های مکرر مؤمنان در یک سال گذشته تحقیقاتی کرده و پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیده است که آیت الله یوسف صانعی فاقد ملاک‌های لازم برای تصدی مرجعیت است. در هفته‌های اخیر دفاتر و منزل آیت الله العظما یوسف صانعی بارها هدف حملات گروه‌های فشار قرار گرفته است. جامعه مدرسین حوزه علمی قم در سال 1373 هم پس از درگذشت آیت الله عراکی فهرستی از مراجع مورد تایید این نهاد را منتشر کرده بود که اسامی آیات یوسف صانعی، موسوی اردبیلی و علی سیستانی در آن دیده نمی‌شد. امشب و فردا شب ایرانیان معترض در بسیاری از شهرهای جهان گرد هم می‌آیند و به یاد کشته شدگان اعتراضات روز یک شنبه گذشته، روز عاشورا، و برای تسلی خانواده‌های آنها و مجروحان شمع روشن می‌کنند. این مراسم به دعوت اتحاد برای ایران، نهادی متشکل از گروه‌های گوناگون ایرانیان معترض در خارج از کشور، از جمله در آمریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، کانادا، دانمارک و هلند برگزار می‌شود. در این اطلاعیه این نهاد از ایرانیان دعوت شده تا در حمایت از آزادی بیان و تجمعات، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و بازداشت، محاکمه و مجازات عاملان شکنجه، قتل و تجاوز به معترضان در داخل کشور امشب و فردا شب در میدانهای اصلی شهرهای جهان گرد هم آیند و شمع روشن کنند. نعمت احمدی وکیل دادگستری خبر انتشار یافته به روی سایت های اینترنتی را در مورد بازداشتش نادرست خواند. وی در توضیح به رادیو فردا گفت روز جمعه 3 تن از روزنامه نگاران علی حکمت، مهسا حکمت و محمد رضا زهدی در مزرعه او در ساوه بودند که ماموران به آنجا آمدند و آن 3 نفر را بازداشت کردند. او هم به اتفاق آنها همراه ماموران به نیروی انتظامی شهرستان ساوه رفت که همین امر سبب شد تا تصور شود که او هم بازداشت شده است. و پلیس دانمارک یک مرد 28 ساله سومالیایی را رسما به اقدام قتل یک کاریکاتوریست و یک مامور پلیس متهم کرد. این مرد مسلح به تبر و چاقو جمعه شب کوشیده بود وارد خانه کرت وسترگار در شهر آرهوس دانمارک شود، اما به ضرب گلوله پلیس مجروح و بازداشت شد. او با پرتاب تبر یک مامور پلیس را زخمی کرد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، بدون هیچ درنگی برنامه دیدگاه ها را می شنویم که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با اولین برنامه دیدگاه ها در آغاز سال 2010 میلادی و در آغاز دومین دهه قرن 21 میلادی. با شادباش به شنوندگان مسیحی رادیو فردا. رسم است که در پایان هر سال و هر دهه رسانه ها و مفسران نگاهی به رویدادهای سال و دهه گذشته و چشمانداز سال و دهه آینده داشته باشند. هرچند که سال و دهه را تقسیم بندی ساختگی بدانیم که انسان طی قرنها برای نظم دادن به کار خود درست کرده است و هرچند در پس پرده نو شدن سالها و دهه ها و مرزبندی های زمانی فرضی، جهان و کشورها و مردمان شاهد تداوم برخی مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشند. چنان که بعید نیست بسیاری از شما تفاوتی در رویدادهای آغاز 2010 با پیش از آن ندیده باشید. به هر رو، بسیاری از مفسران خبر و آگاهان سیاسی در سال 2009 دو رویداد را در میان مهمترین نقطه آغازها قلمداد کردند. یکی سوگند یاد کردن باراک حسین اوباما، اولین رئیس جمهور سیاه پوست و مسلمان تبار آمریکایی، به عنوان نقطه عطفی به ویژه در سیاست خارجی آمریکا و مناسبات واشنگتن با کشورهای مسلمان نشین، خاورمیانه و دیگر کشورها و برخی مسائل فرامرزی جهانی. و دوم، تولد جنبش سبز ایران در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد و نماد آن محمود احمدی نژاد، به عنوان رویدادی که پس از 30 سال این بار به جای رهبران جمهوری اسلامی ایران، خواستها و چهره بخشی از مردم و طبقه متوسط متجدد ایران را در خانه های جهانیان به نمایش گذاشت. در کنار اینها به نظر مفسران در سالی که گذشت کم نبود سهم بحران اقتصادی جهانگیر و کوشش برای حل آن، افزایش نیروی نظامی آمریکا در افغانستان، تلاش برای مهار کردن اسلامگرایان افراطی در پاکستان، نتیجه کنفرانس کوپنهاگ و تغییر موضع آمریکا در مسیر مضر شناختن گاز دیوکسید کربن و برگشتن لبه انتقاد فعالان مدافع حفظ و بهبود محیط زیست به سوی کشورهای دیگر مانند چین و کانادا و قطع جریان گاز صادراتی روسیه به اروپا از طریق اوکراین در آغاز سال، که بیش از پیش رفتن به سوی تنوع منابع انرژی و مسیرهای انتقال آن را در دستور کار کشورهای گوناگون قرار داد. میراث آخرین سال دهه اول قرن 21 برای آغاز دهه دوم آن چیست؟ ارمغان سال 2010 برای جهان و ایران چه خواهد بود؟ بیم و امیدهای مفسران در سال نو میلادی کدامند؟ این پرسش ها را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با سه کارشناس امور ایران، ایرج گرگین، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در واشنگتن، در نزدیکی همین شهر رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر در ایالت ویرجینیا، و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. آقای فرهنگ، جهان و منطقه چشم‌اندازش در سال 2010.
من فکر میکنم که در سطح جهانی مسئله مبارزه با تروریسم در رأس دستور کار سیاست خارجی آمریکا باشه و اگرچه مشکلات و مسائل اقتصادی در سطح رهبران ادامه پیدا میکنه، ولی از نظر توجه جوامع غرب به یک مشکل جهانی، مسئله تروریسم فکر میکنم مسلح در همه مشکلات و چالش های دیگه باشه و همین ارتباطی به منطقه هم داره. من فکر میکنم در منطقه در واقع دو مرکز بحران و آشوب و تنش وجود داره، یکی در رابطه با اسرائیل و فلسطینه که در اینجا اصلا ایجاد یک کشور مستقل فلسطین یک امر واقع بینانه‌ای نیست و امروز که بیش از 500 هزار یهودی در کرانه غربی رودخانه اردن سکنا کردند و شهرسازی ادامه داره، این گسترش ادامه خواهد یافت و این نفاق و تشتتی که بین فلسطینیان وجود داره از یک سو، سکوت دولت‌های منطقه از سوی دیگه و کنار نشینی و به نظر من حاشیه شدن این موضوع تا سیاست خارجی آمریکا، این توانایی رو به اسرائیل میده که با استفاده از تفوق نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک خودش به گسترش خانه‌سازی و گسترش تعداد یهودیان در این منطقه ادامه بده و هیچ کس هم کاری راجبش نمیتونه بکنه. ولی زمینه این اقدامات اسرائیل زمینه پیشرفت هرچه بیشتر اسلام‌گرایی مطلق اندیش و تکساحتی رو ادامه میده، به این داره که ناراحتی و احساس حقارت و عجز مردم از نظر روانشناسی سیاسی اونها رو در وضعیتی میداره که به دولت‌ها هیچ اعتمادی ندارن، دولت‌ها براشون مشروعیتی ندارن. بنابراین این صداهایی که فقط میتونه آشوب بپا بکنه و تقابل ایجاد بکنه، و ایران هم از این موضوع میتونه استفاده بکنه برای جلوگیری کردن از اتحاد دولت‌های عرب در شرکت در تحریم علیه خودش. دوم در عراق، ثبات سیاسی در عراق، کردستان که عملا مستقل شده و هر مشکلی که در اونجا داشته باشه ارتباط مستقیمی به مشکلات شیعه و سنی نداره. اگر شیعیان و سنیان عرب با هم بسازند در عراق و بتونن یک دولت فدرالی تشکیل بشن که قدرت منابع نفتی تقسیم بشه، یک همچین امکانی وجود داره که این به نظر من برای منطقه و برای ایران یک پیشرفت مثبتی خواهد بود. ولی اگر جنگ شیعه و سنی در عراق دامن زده بشه بعد از خروج آمریکایی‌ها، که آمریکایی‌ها اقدامات نظامیشون در عمل روز به روز داره تقلیل پیدا می‌کنه، در اون موقع این جنگ سنی شیعی در عراق به طور اجتناب ناپذیر کشورهای عرب و ایران رو هم به این فاجعه می‌کشونه و واقعا می‌تونه یک تنش و جنگی در منطقه ایجاد بکنه تو چارچوب شیعه و سنی، که اون موقع هم شیعیان عراق هیچ پناه و هیچ حامی در منطقه به جز ایران نخواهند داشت. در هر دو مورد واقعا باید دید که تا چه اندازه عاقبت اندیشی رهبران و جلوگیری از جنگ و جذب کردن زمینه برای اسلامگرایی رادیکال فقط این نقش عاملان و سیاستبازانی که میتونه این مشکلات رو تقلیل بده.
چالش جهانی، تروریسم و مهار افراطی‌گری و چالش منطقه‌ای عراق و کشمکش شیعه و سنی. ممنون آقای فرهنگ. آقای نفیسی، نظر شما چیه؟ چشم‌انداز جهان و منطقه در سال 2010 و آغاز دومین دهه قرن 21.
در سال 2010 تصور می‌کنم که ما تداوم 2009 رو خواهیم داشت که عبارت است از گسترش سرطانی قدرت اقتصادی چین در دنیا و به همراه اون نفوذ سیاسی این کشور و حتی ایجاد کلونی هایی در آفریقا و آمریکای لاتین. تصور میکنم که چین مجبور بشه که قیمت یوان را هم یک مقداری بالا ببره، که الان که در مقابل دلار 1:7 این تغییر بکنه، حداقل به 1:5 یا 1:4 برسه. و مهمترین تغییراتی که در دنیا ایجاد خواهد شد تحت تاثیر نفوذ چین خواهد بود در سالهای آتی. البته قدرت بسیار بزرگ دیگری هم در حال ظهوره، که اون قدرت برزیل، که یک کشور صنعتی بسیار بزرگی است و منبع نفت بسیار مهمی در اونجا کشف شده، که کشور رو تبدیل می‌کنه به یک قدرت بسیار بسیار اساسی که در معادلات جهانی اثر خواهد گذاشت. ولی در قسمت‌های دیگه جهان من تصور می‌کنم که جناب فرهنگ اشارات خوبی کردن به مسئله تروریسم، که مسئله تروریسم و عملیات ضد تروریستی باز هم در جهان مطرح خواهد بود و گسترش اون، و به خصوص بنده نگران پاکستان هستم. پاکستان مشکل اساسی دنیا بوده و خواهد بود، هرچند به اون توجهی نمیشه و در اونجا یک کودتای نظامی فقط مونده به اینکه بمب‌های اتمی به دست افراطگرایان اسلامی بیفته. و نهایتاً اون مسئله‌ای که من خوشبینانه به اون نگاه می‌کنم، مسئله گسترش فعالیت‌های جوانان برای حفظ محیط زیست، و من تصور می‌کنم که حفظ محیط زیست به عنوان یک مسئله عاجل و اساسی در اساسی‌ترین قسمت‌های دنیا مطرح شده و بسیار بسیار گسترش عمیق پیدا خواهد کرد. ولی در قسمت منطقه اتفاقاً محور مصر، عربستان، اردن قوی‌تر خواهد شد در سال آتی و ایران رو بیشتر ایزوله می‌کنه، و با انتخاب شدن آقای المالکی در این ماه در عراق شاهد یک جریان تازه خواهیم بود. یعنی المالکی سعی خواهد کرد که بیشتر استقلال خودش رو از ایران نشون بده و همون نیمه دموکراسی که در عراق وجود داره با این انتخاب جدید قوی‌تر خواهد شد، و برای اینکه باز استقلال خودش رو المالکی نشون بده، حرکتش به طرف محور عربستان و مصر و اردن ادامه خواهد داد و از ایران دورتر خواهد شد. و نهایتاً چنان که جناب فرهنگ اشاره کردن، مسئله اسرائیل و فلسطین از مدار سیاسی منطقه خارج میشه، توجه به اون نمیشه، و مهمترین مسئله‌ای که وجود داره من فکر می‌کنم در این میان برای ایران این است که ایران انزوای بیشتری خواهد داشت و مشکل اساسی تری که ایران با آن رو برو خواهد بود مشکل اقتصادی است، که در بخش دیگه به اون اشاره خواهیم کرد.
گسترش نفوذ چین در درجه اول، برزیل در درجه دوم، مشکل پاکستان و چالش جلوگیری از افتادن سلاح اتمی به دست افراطیون اسلامگرا، حاشیه‌ای شدن مناسبات عراق با ایران در مقام مقایسه با مناسبات عراق با عربستان و مصر و اردن، و انزوای بیشتر ایران و مشکلات اقتصادی. ممنون آقای نفیسی. آقای گرگین، شما چشم انداز جهان و منطقه رو در سال 2010 چگونه تصویر میکنید؟
من به آنچه که آقای فرهنگ و آقای نفیسی گفتند و همه مورد تاییدم هست، چیزی رو که ممکنه اضافه بتونم بکنم این است که بعد من جهان همه مشکلات و مسائلی رو که در دهه اول قرن 21 با اون روبرو بود، یعنی سقوط اقتصادی، جنگ‌های منطقه‌ای و بدتر شدن وضع محیط زیست انسانی در کره زمین به ارث برده، بقیدتاً در پایان این دهه باید بخشی از این مسائل به نوعی حل بشن. فراموش نکنیم که قرن 20 هم با جنگ ها و انقلاب های منطقه آغاز شد و تلاطم های سیاسی و اجتماعی پس از پیروزی انقلاب روسیه در سالهای بعد عملا جهان رو تا پایان قرن به دو اردوی متخاصم تقسیم کرد و نقشه جهان در پایان جنگ اول جهانی تغییر کرد و سایه ایدئولوژی جدیدی که در قرن 19 پا گرفته بود یعنی مارکسیسم بر تمام اون قرن سایه افکنده بود و در چارچوب اون یا به نام اون انقلاب ها و جنگ های منطقه‌ای و روبرویی های عقیدتی در گوشه و کنار جهان روی می‌داد. در آغاز دهه دوم این قرن از یک ایدئولوژی مشخص که جهان رو تقسیم بکنه و به روبروی قدرت ها در سطح بزرگ منجر بشه به گمان من خبری نیست، اما گلوبالیزم، جهانگرایی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که پس از فروپاشی شوروی و اروپای وابسته به اون در دستور کار غرب قرار گرفته بود، به گمان من نوعی روبرویی و تخاصم فرهنگی رو سبب شده که در یک سوی اون غرب بر به تجددها و مسیحی و در سوی دیگر اون آفریقا و آسیای سنتگرا قرار دارن. من معتقد نیستم که این تقابل به طور کلی بین جهان اسلام و جهان مسیحی یا غرب جغرافیایی است، بلکه روبرویی اسلامگرایان افراطی هست با افرادی که مسلمانند با غربی که بسیاری از موازین مورد اعتقاد اونها رو بیش از پیش تهدید میکنه. به این ترتیب من دهه دوم این قرن رو همچنان دهه پرتلاطمی میبینم که در اون باید به برخی از مشکلات کنونی جهان پاسخ داده بشه، وگرنه زندگی انسان در همه جا بدتر خواهد شد. طبیعتاً بیشترین چالش ها متوجه آمریکاست که خود رو در مقام رهبری جهان غرب قرار داده.
ممنون آقای گورگین.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا بپردازیم به ایران در سال 2010. سال پیش میلادی به نظر بسیاری از آگاهان سیاسی بعد از سالیان متمادی که نورافکن بر روی چهره هایی مانند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و دیگر رهبران ایران و این اواخر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود، نورافکن این بار بر روی چهره جدید معترضانی قرار گرفت که به همون مناسبات در ایران انتقاد داشتن و اعتراض می‌کردند. حالا با پایان یافتن سال 2009 ایران چگونه وجه و چهره‌ای در دنیا داره آقای فرهنگ؟
حرکت اعتراضی ایران در دراز مدت بسیار قابل اهمیت و امیدوار کننده است، ولی در سالی که میاد متاسفانه در ایران به نظر من فقط ما انتظار غم انگیز بودن هرچی بیشتر اوضاع رو بتونیم داشته باشیم، برای اینکه در 10 گذشته مراکز قدرت سیاسی و اقتصادی از حوزه ها و یا محورهای معممین و بازاریان وابسته به اونها تغییر کرده و به طرف ارگان های اطلاعاتی و پلیسی و امنیتی رژیم رفته. این انتقال قدرت از زمان خاتمی شروع شد و در دوره احمدی نژاد اوج گرفت و خصوصا بعد از این انتخابات اخیر کار به جای میرسه که رژیم ایران یک رژیم کاملا نظامی خواهد شد. در سال آینده این انتقال قدرت از آیت الله به سردار یا از عمامه به چکمه تشدید پیدا میکنه و زمینه تغییر انتقال قدرت به نظر من کامل میشه به این شکل که اگر بعد از آقای خامنه ای یا سرداری جای او رو میگیره و یا فقیهی میاد کما پیش همون نقش رو برای رژیم ایفا میکنه که مثلا امام جمعه زمان شاه برای رژیم پهلوی. دوم این که این حرکت اعتراضی و همینطور ماهیت رژیم و رفتار رژیم بیش از هر زمانی شکاف فرهنگی رو در جامعه ایران تشدید کرده. در کنار شکاف‌های سیاسی و طبقاتی جنبه فرهنگی و این جنبه‌های ناموسی و جنسی که در این شکاف فرهنگی وجود داره که بیشتر ساخته و پرداخته فاشیست و مذهبی حاکم بر ایرانه، در جامعه ما وضعی ایجاد کرده که مبارزه برای دموکراسی بر مبنای حقوق بشر با حرکت‌های مشابه در اروپای شرقی و آمریکای لاتین تفاوت‌های اساسی داره، برای اینکه در این کشورها بین دگراندیشان و معترضین و مستبدین حاکم اختلافات فرهنگی کمرنگ بود، در حالی که در ایران رژیم سعی کرده که این اختلاف رو دامن بزنه و مرکز ثقل همه مخالفت‌ها قرار بده برای اینکه میتونه ازش استفاده های تبلیغاتی بکنه. متاسفانه در سال آینده این ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد و به این دلیل که رژیم ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز
نیاز به دشمن داره که بتونه حرکت اعتراضی ایران رو سرکوب بکنه و یا عملکرد خودش رو توجیه بکنه، در رابطه با تنش هسته‌ای هیچ نوع انعطافی از خودش نشون نمیده، برای که انعطاف نشون دادن یعنی الهیات دشمن سازی و دشمن تراشی رو کم و بیش کنار گذاشتن که در حال حاضر رژیم هرگز توانایی این کار رو نداره. بنابراین تحریم‌های اقتصادی و فشار دیپلماتیک علیه ایران گسترش خواهد که البته من معتقدم این تحریم‌ها تغییری در رفتار ایران ایجاد نمی‌کنه، ولی هزینه اون رو طبقات متوسط و پایین جامعه با ازدیاد تورم و بیکاری و تقلیل در کارهای تولیدی می‌پردازند. بنابراین آینده ایران در یک سالی که میاد به نظر من بسیار غم‌انگیز و دردناکه.
آقای نفیسی، شما به همین اندازه 2010 رو برای ایران غمبار و تیره و تاریک میبینین؟
بله، این سال آینده هم متفاوت نخواهد بود. با کمال تأسف اون چیزی که بسیار اساسی است و برای آینده دموکراسی ایران امیدوار کننده است تعمیق این مبارزه مدنی مردم ایران است که به شدت البته سرکوب میشه، ولی به هیچ وجه به نظر نمیرسه که مردم ایران هم در این مورد کوتاه بیان و ملعصف در سال آینده ما متوجه و شاهد ناظر بروز جریان‌های مسلح در ایران خواهیم بود که طلایه اون رو در جریان روز عاشورا دیدیم. بنابراین جریان مدنی کم کم تبدیل به جریان مسلح خواهد شد و این زمینه ها رو حتی برای یک جنگ داخلی حتی ممکنه آماده بکنه، و این با وضعیتی که ایران داره و با فهمی که رهبر ایران از سیاست داره به هیچ وجه بعید نیست سال آینده سال بسیار بسیار خطیر و خطرناکی برای ایرانه. ولی در این حال جنبش عظیم مردم ایران زمینه ها رو برای فهم و تعمیق دموکراسی بیشتر میکنه که این قسمت بسیار بسیار امیدوار کننده است. مردم در روابط خودشون کم کم این مسئله رو جا میندازن. در آینده باز ما متوجه یک دیکتاتوری جدید نخواهیم بود. و اون چیزی که در کنار این باید اضافه کنم، بحران بیشتر اقتصادی ایران خواهد بود. رکود زمین مثلا در ایران الان خیلی وقته که ادامه داره، این بیشتر خواهد شد و به خصوص با تحریم بنزین که به احتمال قریب به یقین اعمال خواهد شد، قیمت همه چیز در ایران بالا خواهد رفت. و از اون گذشته مثلا ممکنه قیمت خودرو تا حدی پایین بیاد، ولی از اون گذشته مسئله چینه که گفتیم که یک شریک بسیار مهم ایران است که سالانه 28 میلیارد دلار مبادله اقتصادی با ایران داره، و اگر قیمت یوان بالا بره در چین که من به احتمال نزدیک به یقین میدونم که خواهد رفت، این هم باز بر مسئله ایران اضافه خواهد کرد. بنابراین سال آینده رو باید سال ناآرامی و سال گرانی، ولی در این حال سال تعمیق دموکراسی در ایران به حساب آورد.
آقای گرگین، آقای نفیسی جمع‌بندی خودشونو کردن در مورد ایران، قهرآمیز شدن شکل اعتراض و تشدید بحران اقتصادی. چشم‌اندازی که شما میبینید برای سال 2010 در ایران چیه؟
به نظر من گروهی که حاکمیت رو در حال حاضر در ایران در دست دارن با اشتباه پشت سر اشتباه جمهوری اسلامی رو در وسط طوفانی قرار دادن که بازگشت از اون و رسیدن به ساحل نجات رو برایشون تقریبا غیر ممکن کرده. پس از انتخابات مخدوش ریاست جمهوری، در پی تظاهرات آرام و بی سابقه مردم در مخالفت با نتایج اون، جمهوری اسلامی که این همه از انقلاب مخملی و انقلاب رنگین هراس داره، به عقیده من میتونست با تجدید انتخابات و تن دادن به خواست مردم در اون زمان یک انقلاب سبز رو که اساس و بنیان اون رو تهدید نمی‌کرد پشت سر بگذاره. و حالا که ایران به گمان همه به سوی حاکمیت، همونطور که آقای فرهنگ اشاره کردن، به سوی حاکمیت نوعی دیکتاتوری نظامی به تقلید از دیکتاتوری‌های نظامی خاورمیانه و شمال آفریقا مثل سودان، سوریه و حتی آمریکای لاتین در دهه‌های گذشته در حرکت است، فرصت برای مصالحه به سرعت از دست میره. در طول سال 2010 و شاید در طول تمام دهه‌ای که از دیروز آغاز شد، به گمان من اوضاع ایران علی‌رغم وجود جنگ در افغانستان و ادامه اون در عراق در صدر خبرها قرار خواهد داشت. و برای جستن از مهلکه‌ای که نظام کنونی ایران در آن گرفتار شده، تسلیم به بخشی از خواستهای جنبش مردم و اصلاح طلبان که دیگه تنها به رهبران این جنبش انحصار نداره و توده‌های مردم رو فرا گرفته، یا این چنین تسلیمی هست و یا اینکه کار کشمکش ادامه پیدا می‌کنه. من هم با آقای فرهنگ و آقای نفیسی موافقم که دورنمایی که در سال 2010 در برابر ایران هست متأسفانه دورنمای تیره‌تری است و سال افزایش کشمکش ها سال سرکوبی بیشتر و از سوی سال گسترش جنبش هوادار دموکراسی و حقوق مدنی مردم خواهد بود. به گمان من ایرانیان خارج از کشور در همه جا در این سال با خیلی دقت بیشتری باید به مسائل ایران توجه کنند، چون که حاکمیت گروه کنونی بر جمهوری اسلامی ممکنه ایران رو همچنان که باز اشاره شد در وضعی قرار بده که شاید کشور رو به مخاطره بیفکنه که بازگشت از اون غیر ممکن باشه و اون چیزی رو که طرفداران نابودی جوامع و ظهور رهبران غیبی آرزو دارن عملی کنه. بنابراین سال 2010 و دهه آینده به گمان من دهه بسیار خطیری برای ایران خواهد.
ممنون آقای گرگین. آقای فرهنگ، اگر بخوایم که رویدادها رو به صورت جبری نگاه نکنیم و در نظر بگیریم که ممکنه که اقداماتی بشه که انجام بشه، مثلا کسانی که در میان معترضین هستند، چهره‌های با نفوذش یا رده‌های مختلفش انجام بدن، یا کسانی که در حاکمیت هستند در لایه‌های میانی و بالا، ممکنه که این نوع چشمانداز تیر و تار رو یه مقدار امیدوارتر بکنه، اون اقدامات کدوم هستن؟
امیدی که من به سال آینده و یا آینده دورتر در رابطه با ایران در درجه اول و بعد منطقه دارم اینه که مردم به این واقعیت پی ببرند که مشکلات و استبداد در ایران یا در مصر یا در عربستان سعودی رو نمیتونن به یک رژیم یا یک ایدئولوژی یا یک فرد تقلیل بدند. یعنی در اینجا یه مشکلاتی با فرهنگ هست. بنابراین این که در خلال مبارزه با استبداد به این سوالم بپردازند که چرا تمام تاریخ سیاسی ما گرفتار استبداد بوده، استبداد با شاه و خمینی در ایران به وجود نیامد، همونطور که همه مصیبت‌های قبل از انقلاب تقلیل پیدا کرده بود به مبارزه با شاه، این رو در ایران من می‌بینم که خصوصا همونطور که آقای نفیسی توضیح می‌دادن، جوونا توی یک تحول اساسی فکری رفتن، خوشبختانه خوش‌شانس هم بودن. یکی این که این ایدئولوژی هایی که قول مدیره فاضله می دادن، چه در چین بود، روسیه بود، اندرخوجه بود، کاسترو بود، اینا همه مردند و از بین رفتن. بنابراین پیام مدینه فاضله دیگه از خارج نمیاد که در داخل ایران جذابیت داشته باشه. دوم این که اسلام عزیزم در مرحله نهایی به عنوان ایدئولوژی حاکمیت در ایران در اومد و این استبداد وحشتناک رو در جامعه ما ایجاد کرده. بنابراین جوانای ما بیش از هر زمان دیگری به نظر من از انقلاب مشروطه تا حالا قائم بذات شدن و مستقل فکر میکنن و مسائل سیاسی رو در چارچوب مستبد و قهرمان نمیبینند. این متاسفانه در خارج از کشور با اینکه امکانات آزادی و گفتمان بسیار وسیع‌تری وجود داره، از این جهت ما خیلی عقب‌تر از نسل جوان ایران حرکت میکنیم. در خاورمیانه همینطور این بیماری توطئه بینی، این بیماری این تمام مصیبت‌ها و بلایای جامعه رو زیر سر خارجی ها تونستن، این محدود به کشور ما نیست. از این جهت خمینی و شاه 100% همدرد بودن که هر اتفاقی میفته که برای اونا ناخوشاینده، ساخته و پرداخته توطئه خارجی است. این بیماری در سراسر خاورمیانه وجود داره. نسل جوان به دلیل اینکه قائم به ذات شده و نسبتاً مستقل‌تر از پدران و پدربزرگان و مادران و مادربزرگانشون فکر می‌کنن، از این جهت به نظر من فعالیت‌ها و تفکرهای بسیار امیدوارکننده تری دارن که من معتقدم ایران در رأسشون قرار داره. به همین دلیلم است که این حرکت اعتراضی ایران رو نباید در این چارچوب بهش نگاه کرد که این دولت استبدادی رو از بین ببره و یا تغییرش بده. موضوع اساسی تره. موضوع اینه که یک فرهنگ دموکراسی و خلق و خوی دموکراسی و فهمی که اصلا حقوق بشر در چه نوع چارچوبی میتونه مراعات بشه و خلاصه این که کثرت‌گرایی رو به عنوان یک ارزش بهش نگاه بکنیم و اتحاد رو در چارچوب کثرت‌گرایی بهش فکر بکنیم، این ایده ها در ایران داره پرورش پیدا میکنه. به نظر من برای اولین بار که امیدوارم به خارج از کشور هم سرایت پیدا بکنه. اینه که من در دراز مدت به حرکت ایران و در تحول فکری و احساسی جوانا در خاورمیانه امیدوارم، اگرچه این امید در سال آینده نتونه دستاورد ملموس مشخصی داشته باشه.
منصور فرهنگ، به زودی فایل کامل صوتی برنامه دیدگاه ها برای بررسی چشمانداز سال 2010 در دسترس کاربران وبسایت رادیو فردا خواهد بود که در آن آقایان نفیسی و گرگین هم بیشتر درباره ایران گفتند و از جمله درباره بیانیه شماره 17 میرحسین موسوی چهره شاخص اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد در آن سخن به میان آمده است. با سپاس از آقایان منصور فرهنگ، ایرج گرگین و رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام.
برای شنیدن مجدد برنامه دیدگاه های این هفته با مجله نیمه شب رادیو فردا وعده دارید و نیز در مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 13 دومین بازپخش دیدگاه ها را خواهید شنید. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر شنونده مهمترین خبرها خواهید بود در همراهی بکتاش.